بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. شکست بال ترینم کبود می آیم، شکست بال ترینم کبود می آیم، من از محله قوم یهود می آیم. از آن دیار که مرا به هم نشان دادند، به دست های یتیمت دو تک نان دادند. از آن دیار که بوی طعام می پیچید، از آن دیار که طفلت گرسنه می خوابید. کسی که سنگ به اطفال بی پدر می زد، به پیش چشم علمدار بیشتر می زند. از آن سفر که اگر کودکی به جا می ماند، تمام طول سفر زیر دست و پا می ماند. فرا رسیدن سال روز اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در خدمت شما هستیم با ارائه برنامه زندگی سراب وهابیت و امیدواریم تا پایان این برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
های آتشینم بعد از تو، سالار نیزه نشینم بعد از تو، عشق من میمیرم آخر از غم تو، عشق من میمیرم آخر از غم تو، عشق من قاتلم داغ ماتم تو، عشق من قاتلم داغ ماتم تو، عشق من سر تو شمع محفل من، عشق من سر تو شمع محفل من، عشق من سایه روی محمل من، عشق من تا تو رفتی وای از دل من. جنگیدم به نفس های آتشینت بعد از تو، سالار نیزه نشینم بعد از تو، سالار نیزه نشینم. جنگیدم به نفس های آتشینم بعد از تو، شد به تشت زرین سر تو، نوازش از دختر تو، حمایت از خواهر تو، مثل قصه مادر تو، مثل تو شدم دلبر من، گذشت آب از سر من، سیاه شده پیکر من، زیر سایه خنجر تو، در دام گل و زنجیر آهنینم، در دام گل و زنجیر آهنینم بعد از تو، سالار نیزه.
یک بار دیگه تسلیت عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز برنامه های شبکه جهانی ولایت. فرارسیدن سال روز اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو انشاءالله خداوند ما رو از پیروان راستین اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. اما عزیزان، در برنامه سراب وهابیت امشب هم در خدمت میهمانان محترم هستیم. اجازه بفرمایید که عرض سلام و خیر مقدم داشته باشم خدمت عزیزان حاضر در استودیو. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب حجت الاسلام المسلمین روستایی و خیر مقدم میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام خدمت شما و تمام بینندگان عزیز شبکه ولایت دارم و فرارسیدن اربعین حسینی رو خدمت تمام بینندگان عزیز تسلیت عرض میکنم.
همچنین خدمت جناب حجت الاسلام المسلمین عباسی هم سلام عرض میکنم خیر مقدم میگم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت و همینطور تسلیت عرض میکنم ایام عزاداری ابوعبدالله الحسین، ایام اربعین حسینی رو خدمت همه شما دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت.
خب عزیزان بیننده، اگر برنامه های گذشته ما رو دیده باشید مستحضرید که روال بر این هستش که ابتدا مباحث مقدماتی ارائه میشه و بعد وارد مباحث کارشناسی، که در این قسمت از برنامه قسمت هایی از در واقع ادعاهای کذب و دروغ و افتراعاتی که نسبت به شیعه از سوی سردمداران وهابیت نسبت داده شده از سوی عزیزان ما پاسخ داده میشه و شواهدی از کذب بودن و دروغ بودن این ادعاها بر پایه و استناد به کتب اهل سنت و همچنین تشیع در واقع پاسخ داده میشه. اجازه میخوام در ابتدای بحث از جناب استاد روستایی درخواست بکنم که خلاصه از مباحث دو جلسه گذشته رو ارائه بفرمایند و اگر مصلحت دیدن در واقع در این خلاصه گریزی هم داشته باشن به سوالاتی که بهش پرداخته شد.
عرض کنم محضر مبارک شما، ما روال این برنامه به این صورت هست که دروغهایی که ایدئولوگ وهابیت یعنی شخصیت به نام ابن تیمیه مطرح میکنه علیه شیعه، اینها رو خدمت بینندگان عزیزمون عرض بکنیم. تا به حال ما در واقع 5 دروغ از دروغهای ابن تیمیه رو خدمت بینندگان عزیزمون عرض کردیم که در مورد این بوده که شیعیان در نماز لباسشون رو باز میذارن و که ما پاسخ دادیم که این گونه نیست، و دروغی دیگه بوده مبنی بر این که زنان شیعه عده ندارند یا شیعیان جبرئیل رو دشمن خودشون میدونن و از این قبیل مسائل. در جلسه گذشته ما دروغ در واقع 4 و 5 ایشون رو بحث کردیم که دروغ 4 ایشون این بود که زنان شیعه عده ندارن، که ما علارغم این که توضیح دادیم که بینندگان محترم و اون دسته از عزیزان اهل سنتی که با شیعیان دارن زندگی میکنن کاملا این براشون روشنه که زنان شیعه عده دارند و یه دروغ بیش نیست این حرف ابن تیمیه و تهمتی بیش نیست. در ادامه این بحثمون اومدیم بعضی از فتواهای شرم‌آوری که در کتب حنبلی مذهب‌ها و دیگران هست رو مطرح کردیم، که گفتیم جناب ابن تیمیه بدون هیچ مستندی، بدون هیچ مدرکی میاد به شیعیان تهمت میزنه که زنانشون عده ندارند، اما چشم به روی حقایقی میبنده، چشم به روی فتاوایی میبنده که در کتب هم مذهبهای خودش وجود داره. و ما چند تا از این فتاوا رو خدمت بینندگان عزیزمون عرض کردیم. حالا از اونجایی که احتمال داره بعضی از بینندگان ما اون فتاوا رو ندیده باشند و سوال تو ذهنشون باشه که حالا این چه فتاواییه که شما دارید مستند بیان میکنید و اعتراضتون به ابن تیمیه هست که چرا شما این فتاوای مستند خودتون رو ندیدی اما به شیعه دروغ بستی، خب من چند از این فتاوا رو مجددا خدمت بینندگان عزیزمون عرض خواهم کرد. از اتاق فرمان خواهش میکنم مانیتور بنده رو نشون بدن. مانیتور بنده رو لطف کنید نشون بدین. بله. فتوای اولی که من میخوام خدمت بینندگان عزیزمون عرض بکنم در واقع در مورد زنای با زن مرده هست که هفته گذشته عرض کردم، خیلی مختصر این هفته هم بهش اشاره میکنیم. ببینید این کتاب الانصاف متعلق به یکی از شخصیت‌های حنبلی مذهبه، یعنی کسی که هم مذهب آقای ابن تیمیه است. عرض ما این بود که جناب ابن تیمیه شما چطور شد بدون اساس، با اینکه در کتب علمای شیعه پیرامون عده بحث شده، با اینکه اهل سنتی که مجاور شیعیان هستن و با شیعیان زندگی میکنن میدانن زن شیعه عده نگه میدارن، شما اینها رو ندیدی و اومدی تهمت به شیعه زدی. حالا ما برخلاف شما، ما اهل دروغ نیستیم، ما اهل تهمت نیستیم، خیلی صاف و روشن میایم بعضی از اون فتاوا رو برای بینندگان شیعه و سنی مون عرض میکنیم که همه ببینم. این الانصاف بر طبق مذهب امام احمد بن حنبل نوشته شده و در عربستان سعودی هم به چاپ رسیده. ببینید ادامهش بیان میکنه که این به سبب امر ملک سعود بن عبدالعزیز چاپ شده. در جلد دهم این کتاب الانصاف یه قسمتی رو مطرح میکنه و ان وضع میتتن او ملک امه او اخته من الرضا ففتعها فهل يهد او يعذر على وجهين فلا حد على صحيح من المذهب. میاد میگه اگر شخصی بیاد با یه زن مرده زنا بکنه یا اینکه مادر و خواهر رضایی و شیری خودش رو بخره از بازار، اون مربوط به زمانیه که برده فروشی بوده. حالا این آقا نویسنده میگه آقا کسی بیاد بره مادری که به این مدت شیر داده و به این محرم شده و دختر اون مادر که میشه خواهر رضایی آقا، اینو بره بخره. البته من جا در اینجا عرض بکنم این فتوا رو شیعه قبول نداره. حتی اون زمانی که بحث در واقع خرید و فروش برده بوده، شیعه قائل نیست که کسی بتونه مادرش رو خواهرش رو مالک بشه و اونها رو بخره. اما خب این حنبلی مذهب اینو قبول دارن. میگه اگر کسی اومد با یه در واقع زن مرده زنا کرد یا مالک مادر و خواهرش شد، فوتعها، با مادر یا خواهر خودش نزدیکی کرد، میگه آقا این حد داره یا اینکه نه تعذیر میخوره. نویسنده در ادامه میگه فلا حد علیه علی الصحیح من المذهب، طبق قول صحیح این حد نداره و تعذیر داره. حالا تعذیرشون چیه؟ ما عرض کردیم قاضی بهش اخم بکنه، بگه چقدر کار زشتی کردی، چقدر پسر بدی هستی، چرا این کارو میکنی، دفعه دیگه از این کارو نکن. این تعذیرش. این چقدر واقعا وقیه و شنیع این حرف. این مورد اول. اما مورد دوم در مورد زنای با محارم بود. دقت بفرمایید کتاب بدائع و صنایع فی ترتیب شرائع، اینم مال کاسانی حنفیه. ببینید این کتاب رو جلد هفتم چاپ دوم سال 1306 دارالکتب العلمیه بیروت لبنان اونجا چاپ شده. عبارت رو ببینید که چه نکته‌ای رو بیان میکنه. این قسمت رو من خواهش میکنم بزرگتر نشون بدم ببینندگان. و کذالک اذا نکه هم محارمه اول خامسه او اخر امرأته ففتعها لا حد علیه عند ابی حنیفه و ان علم بالحرمه و علیه تأثیر. میگه آقا کسی بیاد با محرمهای خودش نزدیکی بکنه، نعوذ بالله، با محرمهای خودش، یا بیاد زن پنجم بگیره علاوه بر چهار تا زنی که داره زن پنجم بگیره و با اون نزدیکی بکنه، لا حد علیه عند ابی حنیفه، یا یه فرعی دیگه داره با خواهر زنش نزدیکی بکنه اخت امرأته، حدی نداره. و این علما به حرمت، میدونه که این محرمشه، این مادرشه، خواهرشه، میدونه این خواهر زنشه، حرامه باش نزدیکی بکنه، میدونه این زن پنجم حرامه باش نزدیکی بکنه، میگه حدی نداره، فقط تعذیر داره. حالا آقای ابن تیمیه اینها رو ندید و اومد صاف یه دروغی رو علیه شیعه علم کرد و مطرح کرد. و فتوای سومی که ما خدمت بینندگان عزیزمون در جلسه گذشته عرض کردیم بحث اجاره نمودن زن برای زنا بود. این فتوا رو در کتاب المبسوط شمس الدین سرخسی ما میبینیم، جلد نهم کتاب، که این کتاب دارالمعرفه بیروت چاپش کرده. این فتوا رو عنایت بفرمایید. رجل استأجر امرأة مردی بیاد زنی رو اجیر بکنه. دقت بکنید، لیزنی بها. این واژه یزنی رو ما دو جور میتونیم قرائت بکنیم بینندگان عزیز. یا بخونیم لیزنی بها، اگه لیزنی بها بخونیم معناش این میشه مردی بیاد زنی رو اجیر بکنه، اجاره بکنه، بگه برای اینکه خودم باهات زنا بکنم، به این صورت. این معنای لیزنی میشه. اگه این رو لیوزنا بها بخونیم، این عبارت رو، یعنی مردی بیاد زنی رو اجاره بکنه برای اینکه این زن بره زنا بکنه و درصدی پول به این مرد بده. میگه در هر دو صورت، حالا چه لیزنی میخوایم بخونیم چه لیوزنا میخوایم بخونیم، در اصل مطلب که دخلی نداره، فرقی نمیکنه، بالاخره زنی اجاره داده میشه. حالا یا برای اینکه با این مردی که اجارش کرده زنا بکنه، یا اینکه برای کسی دیگه در با کسی دیگه زنا بکنه و به این مرد درصدی پول بده. فلا حد علیه ما فی قول ابی حنیفه. میگه ابو حنیفه میگه اینم حدی نداره، حد نداره. خیلی جالبه. اون وقت آقای ابن تیمیه چشم به حقایق میبنده. البته من خدمت بینندگان عزیزمون لازمه عرض بکنم که اینا نقطه‌ای در واقع کوچیک در دریاست، قطره‌ای از دریاست. وگرنه اگه بنا باشه ما این فتاوا رو مطرح بکنیم و این مسائل شنی رو بگیم، هم از ساحت جلسه ما به دوره و هم اینکه در واقع فرصت جلسه ما اجازه نمیده. خب این سه تا از مواردی بود که ما هفته گذشته عرض کردیم. بحث دیگری که استاد محترم آقای عباسی هفته پیش مطرح کردن در مورد این بود که اینها نظرشون، یعنی آقای ابو حنیفه نظرش، آقای ابن تیمیه عذر میخوام، نظرش این بود که شیعیان دشمن جبرئیلن و جبرئیل رو دشمن خودشون میدونن، همونطوری که یهودی ها جبرئیل رو دشمن خودشون میدونن. و ما اومدیم در واقع این رو هم نقد کردیم و مسئله خیلی مهمی رو که استاد عباسی بهش اشاره کردن، بحث افسانه قرانیق بود که در صحیح بخاری روایتی داریم که پیامبر، شیطان میاد القا میکنه بر پیامبر، بر پیامبر تسلط پیدا میکنه، آیاتی رو بر زبان پیامبر جاری میکنه و پیامبر نمیفهمه نعوذ بالله، و جلوی ستارگان با مشرکین پیامبر به سجده میفته، با مشرکین به سجده میفته. ما اعتراضمون با آقای ابن تیمیه این بود آقا شما این صحیح بخاری خودتون رو که علمای شما امثال نووی، امثال ابن صلاح، امثال ابن حجر عسقلانی، اینها قائلن که بعد از قرآن صحیح ترین کتاب این کتابه، صحیح بخاری و صحیح مسلم، شما این رو ندیدی که بیاد به پیامبر اینطور انگ میزنه که شیطانی بر پیامبر بیاد غلبه بکنه، پیامبر متوجه نشه، بعد جبرئیل شب بیاد به پیامبر بگه یا رسول الله این چیزایی که شیطان بهت گفت آیه نبود، اینا در واقع القاءات خود شیطان بود، بعد پیامبر علارغم اینکه متوجه نمیشه با مشرکین با همدیگه جلو ستاره سجده میکنن، و بعد هم جالب اینجاست مشرکین کف میزنن که به به چقدر جالب شد، پیامبر مدت ها مداشتون باش بحث میکردیم، حرفای ما رو نعوذ بالله متوجه نمیشد، حالا خوبه که حقیقت حرفای ما رو فهمید. ما گفتیم تو چطور شد که اومدید بی اساس روی هوا همینجوری یه حرفی علیه شیعه مطرح کردی اما این رو تو صحیح بخاری ندیدی. خب پیرامون این مسئله هم ما چند تا سوال رو در واقع از آقایون وهابی و شبکه‌های وهابی داشتیم که در بین عرایضمون خدمت بینندگان عزیزمون عرض کردیم. البته من یک بار دیگه باز این سوال‌ها رو خدمت بینندگان بیان می‌کنم که بینندگان با این سوال‌ها از نزدیک دوباره آشنا بشن. خب 5 تا سوال بود. سوال اولین بود با وجود اینکه عده در فقه شیعه ثابت شده، چرا ابن تیمیه چشم بر حقیقت می‌بنده و به شیعه تهمت می‌زنه؟ سوال دوم این بود با وجود این فتواهای شرم‌آور، چرا ابن تیمیه یا چرا در حقیقت شیخ الاسلام وهابیت به شیعه تهمت میزنه؟ خب بابا ضرب المثل قشنگی عرب ها دارن، میگن کسی که خونش از سنگه به کسی که خونش از شیشه است به خونه دیگه هم سنگ نمیزنه. شما دقت بکنید این آقا فتاوای شرم‌آور کتاب خودشون نهیده به شیعه تهمت میزنه. سوال سوم، چرا ابن تیمیه حقایق رو در کتاب خودشون نمیبینه و بر علیه شیعه به دروغ متوسل میشه، دروغ پردازی میکنه؟ آیا این غیر از اینه که ابن تیمیه از حقانیت شیعه ترسیده و از نفوذ شیعه میترسه لذا میاد همینجوری دروغ پردازی میکنه، مثل وهابیه که دروغهای امروزه به تبع از شیخ الاسلامشون بیان میکنن؟ خب سوال چهارم، پاسخ شبکه های وهابی به این تهمت بزرگی که به پیامبر زده شده، یعنی نفوذ شیطان بر پیامبر، پاسخ این شبکه ها چیه؟ واقعا چرا در مقابل اینها سکوت میکنید؟ چرا اینها رو از کتابتون حذف نمیکنید؟ و سوال پنجمی که ما داشتیم، آیا تهمت القای شیطان به پیامبر و سجده پیامبر در مقابل بت‌ها یا در مقابل ستارگان، آیا این به پیامبر توهین به پیامبر محسوب نمیشه و این اهانت به پیامبر نیست؟ این سوالاتی بود که ما جلسه گذشته از شبکه‌های وهابی داشتیم. در خدمت شما هستم. ممنونم
از شما. حالا جالب اینجاست که شما وقتی مباحث شبهه آخر رو مطرح میکردید، من به نظر میسه که خب ما اگر به آیات قرآن کریم هم مراجعه کنیم، یعنی حتی کتب اهل سنت و تشیعیان هم بذاریم کنار، به خود آیات قرآن کریم مراجعه بکنیم، خداوند متعال در جای جای قرآن کریم تأکید مؤکد دارد بر اینکه این وحی باید بدون هیچ گونه خدشه‌ای در اختیار مردم قرار بگیره. اونجا که میگه لقد اعناه من هلوتین، یا جای دیگری که میفرماید ان هو وحی الا یوحا، یعنی آنچه که از زبان پیامبر، اصلا اسمت پیامبر با این مقوله ها که جای بحث داره و عجیبه که چگونه اینقدر راحت از کنار این موضوع میگذرن و
قرآن زیر سوال میره. ببینید اگه وهابی ها اعتقادشون این باشه، به تبع شیخ الاسلامشون ابن تیمیه، به تبع نویسنده صحیح بخاری، اعتقادشون باشه که پیامبر بر شیطان، در واقع شیطان اومده بر پیامبر تسلط پیدا کرده و یه چیزایی بر زبان پیامبر جاری کرده و پیامبر متوجه نشده، خب اصل قرآن زیر سوال میره. از کجا معلوم؟ از کجا معلوم جای دیگر قرآن این نباشه؟ خب اینا متوجه نیستن. منتها خب ما حالا خواهیم گفت در ادامه بحثمون که وهابیت اصلا ارزشی برای قرآن قائل نیست. ادعا میکنن که فقط قرآن قرآن، وگرنه ارزشی نه برای قرآن قائلن و نه برای شخص رسول خدا.
من که فرمود و انا نحن له لحافظون. بسیار خب، ممنونم از جناب آقای روستایی و مباحثی که فرمودن. البته این نکته هم من البته نه جنبه تکمیل عرض بکنم، دوستان ما ممکنه جمعی از بینندگانمون تازه به جمع کسانی باشن که این برنامه رو مشاهده میکنن پیوسته باشن، ما در دو برنامه گذشته خلاصه ای از تاریخچه وهابیت رو هم ارائه کردیم، تا اونجا که گفتیم وهابیت امروز پیرو در واقع ابن تیمیه است، ابن تیمیه ای که خودش پیرو کسان دیگری است، و این در گام نهایی رسیدیم به زمان بنی امیه و اتفاقاتی که بعد از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم افتاد، و میشه گفت این زاویه انحرافی از همون موقع در واقع شکل گرفت و تا به امروز این گونه صدماتی رو به جهان اسلام و وحدت مسلمانان وارد کرده. بسیار خب، اجازه فرمایید که در ادامه بحث پیش از این که در خدمت جناب استاد عباسی باشیم، سری بزنیم به اتاق فرمان فاصلی و از همکارانم در پخش بگیریم، بعد انشاءالله ادامه مباحث رو در خدمت ایشان باشیم.
زینب چند حیا، زینب خان وفا، زینب درد آشنا، زینب درد بلا، زینب درد بلا، زینب
تمام تاریخ اسلام رو ورق بزنید، واژه اربعین فقط برای یک وجود مقدس معنی و مفهوم داره و اون هم وجود مقدس حضرت ابوالعبدالله الحسین علیه السلام هستش. اربعین سرور و سالار شهیدان، و اصحاب با وفاشون رو خدمتتون تسلیت عرض میکنیم. از خدا میخواییم که به برکت این اربعین به حرمت آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام زندگی ما رو، زندگی اهل بیت عصمت و طهارت، مرگ ما رو، مرگ اونها و انشاءالله در عقبا از شفاعت اونها ما رو بهرمند بفرماید. الهی آمین. در ادامه برنامه سلام به وهابیت در خدمت شما بینندگان عزیز برنامه‌های شبکه جهانی ولایت هستیم. اجازه می‌خوام که در خدمت جناب استاد عباسی باشیم و طرح شبهه دیگر که از سوی وهابیت مطرح شده و پاسخش از زبان ایشان. جناب استاد در خدمتتون هستم.
ممنون. یکی از مسائلی که جناب آقای ابن تیمیه در جلد اول منهاج السنه این کتاب رو که آغاز کرده و تلاش کرده در این کتاب شیعه اسلام شریعه رو زیر سوال ببره و پاسخی باشه به منهاج الکرامه علامه حلی رضوان الله تعالی علیه، در این کتاب اومده یک سری دروغها و تهمتهایی رو مطرح کرد. یکی از بینندگان خواهران جلسه گذشته بود، جالب بود، حالا شاید پای گیرندهشون هم باشن این بیننده عزیز، تماسی که داشتن بیان کردن که هر یک از این تهمت‌ها که نه به یک شخص هست بلکه به یک گروه و یک جماعت از مسلمان‌ها و مؤمنین هست میتونه به دنبال خودش تعذیر یا حد داشته باشه و یک گناه نابخشودنی هست که کسی برای اثبات حرف خودش و ادعای خودش متوسل بشه به دروغ گفتن. شخصیت جناب ابن تیمیه در کنار تئوری پردازی برای وهابیت و زمین سازی برای ظهور وهابیت که ثمره اون این چنین جنایات در دنیای معاصر و بردن آبروی مسلمان ها و خدش وارد کردن به حیثیت اسلام هست، در کنار این نظریه پردازی یک دروغ پرداز بزرگ هم هست که برخی از دروغ ها رو جلسه گذشته خدمت شما بینندگان عزیز ما عرض کردیم. یکی از دروغ هایی که دیگر دروغ هایی که مطرح میکنه جناب ابن تیمیه و با لفظ های بسیار بدی هم مطرح میکنه در کتاب منهاج السنه جلد یک، مسئله ایست مربوط به ظهور حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا که ایشون میاد طرح میکنه که شیعیان قائل به این هستن که امام عصر، امام زمانی که قائل بهش هستن، در سردابی غیبت کرده و اینها هر روز عده ای از اینها میرن کنار اون سرداب میستن و یک حیوانی با خودشون میبرن، اسبی با خودشون میبرن و سلاحی میبرن و اونجا ندا میدن که بیا بیرون ظهور کن و منتظر میشن برای ظهور و اونقدر این ظهور صدا زدن و فریاد زدن رو ادامه میدن تا شب بشه و ناامید بشن و برگردن رو خانه هاشون. تا اونجا این دروغ رو سعی میکنه، میگن اگر میخوای یه دروغی بگی که باور کنن آدم ها، هرچی دروغت بزرگتر باشه احتمالا راحتتر باور کنن افراد ساده لو، سعی میکنه ریزکاری ها و مسائل جانبی ماجرا رو هم بیان بکنه. میگه اونقدر اینها اینجا منتظر میشن حتی برای اینکه نکنه یک مرتبه این مهدی خروج بکنه، ظهور بکنه و اینها جا بمونن، برای نماز اقدام نمیکنن و نماز رو به تاخیر میندازن، نماز ظهر عصرشون رو به تاخیر میندازن و نماز رو رها میکنن برای اینکه منتظر هستن و میگذارن اون آخر وقت نماز رو میخوانن به خاطر اینکه نکنه مرتبه مهدی بیاد بیرون و اینها جا بمونن. خب این رو از اصل کتاب هم تطبیق بدیم. اگر دوستان مونیتور دوربین شماره 4 رو داشته باشن، منهاج سنت نبویه جلد 1، این کتابی که دیگه باهاش آشنا هستیم، جلد 1 منهاج سنت نبویه، داره و من هماغاتهم ایزن و من هماغاتهم ایزن انهم یجعلون للمنتظر عدت و مشاهد ینتظرونه فیها که سرداب الذی به سامرا. باز اینجا نگاه کنیم ببینید از چه لفظی استفاده میکنه. و من حماقاتهم ایزن، از حماقات شیعه این هست که انهم یجعلون للمنتظر عدت و مشاهد، اینها قرار میدن یک جاهایی رو برای اون کسی که منتظر ظهورش هستن، مهدی که منتظر ظهورش هستن، یک جاهایی رو دارن ینتظرونه فیها که سرداب الذی به سامرا، مثل سردابی که در سامرا هست. الذی یزعمون انه قاب فیه، که اینها گمان میکنن که مهدی در اونجا غایب شده. و جاهای دیگه‌ای و چیکار میکنن؟ و قد یقیمون هناک دابتون اما بغلتون و اما فرسا و اما غیر ذالک لیکبها اذا خرجه. میگه اونجا یک حیوانی میبرن در اونجا قرار میدن که وقتی خروج کرد، وقتی ظهور کرد، بره و سوار اون بشه. و یقیمون هناک اما فی طرف این نهار و اما فی اوقات اخر، در قسمتی از روز یا ایام دیگه میان اونجاها. من اوقات اخر من ینادی علیه بالخروج یا مولانا اخرج یا مولانا اخرج، ندا میدن که ای مولا خروج کن، ای مولا خروج کن، بیرون بیا. و یشهرون از سلاح، و همراه خودشون سلاح میبرن. ولا احدون هناکه یقاتلهم، و کسی هم نیست اونجا بخواد باشون بجنگه، ولی سلاح میبرن، سلاح آماده دارن. و فیهم من یقول فی اوقات الصلات دائما لا یسلی خشیت ان یخرج و هو فی الصلات فیشتغل بها عن خروجه و خدمته. ببینید در ادامه میگه اینها یه عده‌شون هستن که دائما در موقع نماز هم همین حرف رو میزنن، اونجا میایستن و لا یسلی، نماز هم نمیخونن. چرا؟ خشیت ان یخرج و هو فی الصلات، از ترس اینکه نکنه یه وقت خروج پیدا بکنه، ظهور پیدا بکنه و اونها در نماز باشن و مشغول بشن به خاطر نماز خوندن از خروج او و خدمت اون مهدی که قرار هست بیاید. خب شما ببینید چقدر عبارت سخیفی هست و چقدر دروغ واضح و آشکاری هست. نکاتی در این رابطه وجود داره. نکته اول این که از نظر علمی و از نظر تاریخی کجا شما میابید کسی که قائل باشد که در سرداب مهدی غایب شده است، مهدی منتظر در سرداب غایب شده باشه. اونی که وجود داره و مشهور هست این که مهدی منتظر در سرداب آخرین باری که دیده شده قبل از غیبت صغرا در این سرداب بوده، اما این به این معنا نیست که مهدی منتظر در سرداب الزاماً در سرداب به اصطلاح غیبت پیدا کرده باشه و به پرده غیبت رفته باشه. آخرین باری که دیده شده در این سرداب بوده. نکته دوم این که خیلی واضح هست و قطعی هست از اعتقاد شیعه این که شیعه مطلقا قائل نیست که خروج حضرت مهدی، ظهور حضرت مهدی از سردابی که در سامرا هست اتفاق بیفته. کجا، در کدوم منابع شیعه و در گفتار و لسان کدوم یکی از شیعیان شما میابید که کسی قائل باشه که در سرداب ظهور اتفاق میفته و افراد برن اونجا انتظار بکشن؟ همین امروزه هم که شیعیان به زیارت سامر را مشرف میشن و میرن قبر امام حسن عسکری علیه السلام، قبر امام هادی علیه السلام، قبر مادر امام زبان رو و سرداب غیبت رو میرن زیارت میکنن، احدی اونجاها اعلام خروج و اعلام ظهور به امام زمان نمیده و نمیگه از اینجا باید ظاهر بشید. دعای ظهور هم میکنه، دعای کلیست و همه میدانن که ظهور از جای دیگر هست، از مکه هست. کما اینکه اگر دوستان مونیتور من رو لطف بکنن برای بینندگان عزیز داشته باشن، من یک مورد فقط اشاره داشته باشم. کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق صفحه 210 آوردن و هو ما ورد عن الائمه علیهم السلام من الاخبار فی کونهی به مکه و خروج و منها فی وقت ظهوره. خروج حضرت از مکه هست و از مکه خروج ظهور خواهند کرد و ظهورشون مطلقا از سامرا نیست. این کتاب کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق که انتشارات نشر اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمی قم این کتاب رو چاپ کرده و از کتاب‌های معتبر در حوزه مهدویت هست. کمال الدین شیخ صدوق علی الله مقام شریف. خب این یک نکته، تشکر می‌کنم از اتاق فرمان. این یک نکته که چه کسی بیان کرده که قرار از سرداب ظهور بکنه که عده‌ای برن و اونجا این اقدام رو انجام بدن و اسبی ببرن اونجا مهیا کنن، سلاح ببرن مهیا بکنن. نکته دیگه این که امام زمانی که قرار از ظهور پیدا بکنه دنیا رو پر از عدل و داد بکنه، آیا واقعا خدایی که قرار اونو بیاره برای اصلاح دنیا، آیا یک اسب در اختیار او قرار نمیده؟ یعنی اینقدر باید یک فکر بچگانه باشه که جناب ابن تیمیه بگه اینا اسب میبرن که وقتی میاد بیرون بتونه سوار اسب بشه، یا شمشیر میبرن که شمشیر در اختیار او بگذارن و یه همچین اقدامی انجام بدن. خب اون خدایی که قرار است او رو بیاره برای اصلاح جهان، اون خدا طبق روایات هم داریم که به اصطلاح در ید قدرت او بسیاری از امور رو قرار داده و او با قدرت دیگر و اون توانایی فوق‌العاده اون امور رو پیش خواهد برد. لذا نیازی به این نیست که کسی برای او شمشیر و سلاح ببره و
خدایی که قرنها او رو در پرده غیبت زنده نگه داشته و برای روز موعود نگه داشته. خب این کار دیگه جزئی‌ترین چیزی هستش
که اصلا خیلی عادی و طبیعی هستش که حالا سلاحش هم تامین بکنه و اون مرکب رو هم فراهم بکنه. نکته دیگه بینندگان عزیز این رو براشون ملموس هست، ما وقتی دعا برای ظهور حضرت حجت ارواحنا له الفدا میکنیم، دعای ما برای ظهور امام زمان دعای در درخواست هستش از خدای متعال که ظهورشون رو جلو بیاندازه. اما این که به معنای امر یا مولانا اخرج، یا مولانا اخرج، کسی بره اونجا با یک حالت امری بخواد بایسته کنار سرداب بگه باید ظهور پیدا بکنی، باید ظهور پیدا بکنی، به این کیفیت یک امر متداولی نیست و کسی یک همچین مطلبی رو بیان نکرده. نکته دیگه در رابطه با این دروغ ابن تیمیه این که بعضی دیگر اومدن باز همین حرف ها رو زدن، همین مطالب رو بیان کردن. من نمیخوام به همش اشاره بکنم، به هر حال میگن دروغگو از دروغگو قرض میگیره، بالاخره از هم دیگه اومدن مطلب دروغ رو گرفتن بدون اینکه از نظر علمی مقداری تلاش کرده باشن، یه حداقلی به عنوان یک عالم تحقیق بکنن این ماجرا صحت داره صحت نداره. شروع کردن خودشون از خودشون گرفتن و نقل کردن، چنانکه ابن خلدون اومده این دروغ رو نقل کرده. بعد ایشون جالبه نقلش این است، دخل فی سرداب به داره فل هله، یعنی سردابی که جناب ابن خلدون میگه باز میگه هله، ایشون میگه سامرا. ما با سوالمون اینه بالاخره کدوم سرداب، جلوی کدوم سرداب میستن، معتقدن کدوم سرداب خروج از اتفاق میفته، معتقدن کدوم سرداب غیبت کرده. اینطور اینقدر مبهم این آخر متوجه نشدن خودشون که در اصل کدوم سرداب دارن صحبت میکنن. برخیشون مطلق آوردن، برخیشون اومدن مطلب رو آوردن سرداب هله، بعضی اومدن گفتن سرداب. و سرداب هم برای بینندگان عزیز من توضیح عرض بکنم که سرداب یک امر خیلی عادی بوده، یعنی یه چیز عجیب و غریبی نبوده. زیرزمین‌هایی در عراق با اون محیط گرم و شرایط زندگی سخت وجود داشته، در این زیرزمین‌ها زندگی می‌کردن. عمدتاً تابستان‌های طولانی و گرم عراق مردم می‌رفتن در این سرداب‌ها، محل زندگی‌ها سرداب بوده، هر منزلی یک سرداب داشته و الان خیلی از منزل‌ها در کربلا و نجف و دیگر شهرهای عراق این سرداب‌ها رو داره. لذا یک چیز عجیب و غریب و غیر عادی نیست که بگیم حالا مثلا وقتی ما می‌گیم سرداب، یا جناب ابن تیمیه میگه سرداب یعنی دیالا، یه چیزی عجیبی که حتما باید مثلا در اون اتفاق ویژه‌ای افتاده باشه. همین سردابی هم که بینندگان عزیز زائرین ابو عبدالله الحسین میرن اونجا زیارت میکنن، همین سرداب هم محل عبادت امام زمان بوده، چون اینجا که محل دفن امام هادی امام حسن عسکری هست، محل زندگی این ائمه بزرگوار بوده، محل بوده که اونجا زندگی میکردن و اینجا یکی از زیرزمین‌هایی بوده که حضرت در اونجا به عبادت می‌پرداختن. این چیز عجیب و غیر عادی نیست که بخوان همچین مطلبی رو ازش استفاده بکنن و یه همچه مطلبی رو نقل بکنم.
چرا استاد عباسی؟ من حالا یک نکته بحث علمی و در واقع محتوایی رو شما میفرمایید. گاهی اوقات هم ما ناچاریم بیاییم به عرف مردم، به آنچه که در بین مردم شایع هستش. یه مسئله حداقل بین ایرانی ها، حالا از زن که خارج از کشور و فارسی زبان هستن، ما تو ایرانی ها داریم میگن تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. ما در متون در واقع دینیمون هیچ چیزکی نداشتیم که یک فرد از شیعیان همچین تصور یا توهمی تو ذهنش باشه که حضرت میخوان از سرداب ظهور کنن. یعنی شما پای در واقع صحبت هر بچه شیعی بشینید که پایین ترین سطح اطلاعات در واقع داشته باشه، هیچ کس قائل به این همچین چیزی نیست، الا اینکه مثلا بخواد بگه که بله وهابیت به ما شاید این انگ رو زدن و یه همچین نسبتی رو داده باشن. میخوام بگم که یعنی در جامعه ما هم اصلا، حالا این فرای از این بحث علمی و آنچه که در کتب شیعه هستش، در جامعه ما هم کسی قائل به همچین چیزی نیست. ممنون از شما، باید بحث بعدی بشین.
از آن خدمتون که نکته خوبی رو اشاره کردیم. ببینید، من جلسه اول در رابطه با دروغی بحثی رو داشتم، عرض کردیم، از صحیح بخاری هم خوندیم روایت رو که بینندگان اهل سنت ما هم کمال اعتماد رو به روایت داشته باشن، روایت قطعی که در صحیح بخاری آمده نسبت به دروغ. گفتیم یکی از علامتهای نفاق، چون در بحث بین نفاق و کفر قطعا نفاق بدتر از کفر هست. خب در بحث دروغ عرض کردیم یکی از نشانه های قطعی دروغ این هست که کسی قطعی نفاق، نشانه های قطعی نفاق این هست که کسی دروغ بگه و عادت به دروغگویی داشته باشه. خب جناب ابن تیمیه دست هرچی دروغگوی از پشت بسته و تلاش کرده با دروغگویی‌های خودش دیگران رو محکوم بکنه. اثبات مشکل دار بودن شیعه به چه قیمتی؟ شما اومدی در این کتاب ثابت کردی که شیعه منحرفه، به چه قیمتی؟ یکی از بینندگان مطلب خوبی گفت، گفتش که ظاهراً ابن تیمیه مطلقا گمان نمی کرده یه روزی بشه که بیان کتاب رو ورق بزنن، جلوی دوربین نشون بدن، تو شبکه میلیون ها نفر ببینند و متوجه این دروغگویا بشن. تصور میکرده که به هر حال همیشه یه عده آدم هستن چشم و گوش بسته، هر چی آقای ابن تیمیه بگه تبعیت میکنن، میبینن میگن چشم، حتما شیعه همچی مطلبی میگه. هیچ علمی وجود نداره، هیچ کار علمی وجود نداره، هیچ پیگیری وجود نداره که بگن آقا این حرفی که زدی ثابت کن. حالا بعد از قرن ها این مطالب داره رو میشه. تشکر میکنم از این تماس ها و از این پیام هایی که بینندگان عزیز داشتن که الحق و الانصاف خوب به میدون اومدن. در تماس هاشون بینندگان عزیز فرمودن مکرر تماس هایی که بود که واقعا این سبک دروغگویی ابن تیمیه وقتی افشا میشه اون باطن خبیث خودشون نشون میده و دقیقاً مردم مسلمان ها میتونن با باطن یک نفری که او رو شیخ الاسلام میدونن، او رو شیخ الاسلام وهابی میدونن، با این باطن مواجه بشن. من یه مورد عرض بکنم به عنوان سوال من از ابن تیمیه. آقایونی هم که سنگ ابن تیمیه رو به سینه میزنن میخوان جواب بدن، جواب بدن، اشکال نداره. البته من با جای روستایی عرض بکنم که این منتظر جواب اینها نباید بشینیم، چون اگر اینها جواب داشتن که تا حالا یه مسائل مطرح کرده بودن. بله. این مطالب دروغ شده که جواب نداره. خب مگر اینکه دروغو بخوام باید دروغ جواب بدن که اون وقت برای خودشون بدتر خواهد شد و بد خواهد بود. من یه مورد رو سوال میکنم از جناب ابن تیمیه. در کتاب فتوحات مکیه ابن عربی عبارتی اومده، ایشون میگه شیعیان یه نکته رو اشاره کرد که شیعیان وقتی میان کنار این سرداب میگن یا مولانا اخرج و مولانا اخرج، میگه نماز نمیخوانن از ترس اینکه او ظهور بکنه و اینا جا بمونن و تا شب هم ادامه میدن و نماز هم نمیخوانن. یک مورد جناب ابن عربی در فتوحات مکیه، اگر صفحه مونیتور من رو لطف بفرمان کوتاه فرمان ممنونم، در جلد 3 صفحه 327 جناب ابن عربی آورده کما یفعل الحنفیون و شافعیون فی مختلفو فی فلقد اخبرنا، در زمانی که اختلاف پیدا کردن حنفی ها و شافعی ها، فلقد اخبرنا انهم یختتلون فی بلاد العجب، عجم اصحاب المذهبین، اصحاب دو تا مذهب، پیروان دو مذهب در بلاد عجم با هم درگیر شدن، جنگ را انداختن و یموت و بین هما خلق کثیر، عده زیادی کشته شدن، و یفترون فی شهر رمضان لیتقوا علی القتال، در ماه رمضان افطار کردن، روزه نگرفتن تا اینکه توان قتال و جنگ داشته باشن، لیتقوا علی القتال. و بعد جالب، نکته جالبی رو ابن عربی اشاره میکنه، میگه فمثل هاولا، میگه مثل اینها که برای جنگ و درگیری بین خودشون حاضرن روزه ماه رمضونشون رو بخورن که جنگ و نظام قوت داشته باشن، انرژی داشته باشن، به بهانه انرژی داشتن میان روزه خودشون رو در ماه رمضان افطار میکنن، و مثل هاولا لولا قهر الامام المهدی به سیف، لولا قهر الامام المهدی به سیف، اگر نبود زور امام مهدی با شمشیر، با شمشیر ظهور میکنه و جلوی انحرافات رو میگیره، ما سمع له ولا اطاعوه، اینها حرفشو گوش نمیکردن، ازش تبعیت نمیکردن، ولا اطاعوه به ظواهرهم کما انهم لا یطیعوا له بقلوبهم، اگر این زور نبود حتی در ظاهر تبعیت نمیکردن، همونطوری که اینها اطاعت نمیکنن با قلوبشون. یعنی حتی اون موقعی هم که ظهور پیدا میکنه، عده ای از اینها که دنبال این هوا و هوس ها بودن، دنبال اون نزاهای فرقه‌ای و قبیله‌ای و مذهبی خودشون بودن، اینها با قلب مطلقا قبول نمیکنن، بل یعتقدون فی انه اذا حکم فیهم غیر مذهبه انه علی ضلاله، ضلاله فی ذلک، میگه اینها بلکه معتقد به این میشن، قائل به این میشن اگر خلاف نظر مذهب اینها حکم بکنه، یعنی بیاد امام مهدی بگه، امام مهدی که ابن عربی میگه امام مهدی است که مورد تایید شیعه و اهل سنته، این امام مهدی که مهدی من ولد فاطمه، مهدی که قرار هستش که مشترکاً بین شیعه و اهل سنت ظهور پیدا بکنه، میگه اگر این بیادش به غیر مذهب اینا فتوا بده، میگن علیه الله این بر طریق گمراهی در این حکم داده. چرا؟ لانهم یعتقدون ان زمان اهل الاجتهاد قد انقطع، اما بقیه مستعدون، اما بقیه مستعدون فی العالم، خاطر این که میگن زمان اهل اجتهاد دیگه گذشته، دیگه ما مستعدی نداریم، اگر مهدی میاد باید بیاد طبق نظر امام ما و نظر اون فقه ما بیاد حکم کنه، اگر غیر اون حکم کنه بر ضلالت حکم کنه. سوال ما از جناب ابن تیمیه این هست، تشکر میکنم از اتاق فرمان، سوال ما از جناب ابن تیمیه این هست، جناب ابن تیمیه شما یک مطلبی که برایش وجود نداشت، حقیقت خارجی نداشت، احدی از شیعه قائل نبود، آمدی یک همچین جنجالی را انداختی، چند خط کتابت رو نوشتی، نوشته هایی که وقتی قلم زدی فکر این رو نکردی که قیامت زمان حساب هست. اگر ما اینجا گوشه از این دروغ تو رو داریم بیان میکنیم و داریم برای بینندگان، برای مسلمون ها تبیین میکنیم که چه دروغ هایی گفتی، این بخشی از عذاب دنیای توه، عذاب اصلی روز قیامت هست. تو قلم زدی بدون اینکه دقت داشته باشی، روز قیامت یوم الحساب زمانی هستش که مو رو از ماست میکشن، کلمه به کلمه تو باید جواب بدی، کلمه رو سوال میکنن اینجا چرا گفتی و من حماقاته، هم اینجا چرا این دروغ رو بیان کردی، کجا شیعه اهل این بود که بره کنار سرداب بیسته و اینطور فریاد بزنه و اینطور، و اون وقت این طرف رو ندیدی که اینجا اصحاب دو مذهب ماه رمضان روزشون رو افطار میکنن به خاطر اینکه توان بر جنگ و توان بر مبارزه داشته باشن. فکر میکنم به همین مقدار این موضوع برای بینندگان ما تبیین شده باشه.
بله، ممنونم از شما. بله، حالا من در تکمله که نمیشه گفت ولی به ذهنم خطور کرد این نکته رو بگم، با توجه به اینکه در ایام اربعین حسینی هستیم، شیعه پیرو امامی هستش که در ظهر عاشورا وقتی فردی میاد یادآوری میکنه وقت نماز رسیده، حضرت دعا میکنن برای این فرد، برای اون فرد که خدا تو رو از نمازگزاران قرار بده، و در اوج گیرودار جنگ نمازش رو حضرت فراموش نمیکنه. این شیعه میگه یا رب الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجه و منتظر امام زمانی هستش که این گونه قراره در کنار او قرار بگیره. چطور میشه که بخواد نماز خودش رو ترک بکنه و منتظر باشه در واقع حضرتش بیاد و حالا تعبیری که حتی نمازشون مثلا به آخر وقت بیفته و این تعبیرات. شیعه‌ای که پیرو امام صادقی هستش که در آخرین لحظاتش، لحظات عمر شریفشون، سفارش به نماز میکنه. یا این همه روایت در متون فقهی ما که لا تؤخرن الصلاة عن اول وقتها، نماز تو از اول وقتش. خب ما امام زمان در طول امامان دیگری هستش که این همه در واقع روایات از اونها به ما رسیده و چگونه میتونه آدم باور بکنه که شیعیان این گونه هستن نسبت به نمازشون. حسن، بحث بسیار 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 زیاد هستش و به قول اساتید فن ما نمی از یم رو ارائه کردیم. هفته گذشته عزیزانمون تایپنده محترم جنابی که تلاش کردن یک کلیپی رو آماده کرده بودن که برگرفته از سایت های خود وهابیت بود، یعنی به قول خودشون میگن این سند مصور افتخارات ماست. چون عزیزی هم خاطر میزد از تعویض ارومیه تماس گرفتن، ایراد میگرفتن که چرا شما مثلا ما بر اساس چه در واقع دلیلی باور بکنیم که اینها رو خودتون نساختید. نه عزیز من، شما اگر اینترنت در اختیار دارید میتونید به سایت های وهابی مراجعه کنید. حتی در نقاط مرزی ما دیدیم که این سی دی ها توزیع میشه به عنوان سند افتخارشون که بله ما این گونه هستیم. و جالب اینجاست، حتما تاکید میکنم اونهایی که زبان عربی رو مسلط هستن خوب دقت کنن به کلماتی که ادا میشه از طرف رهبر این گروه تروریستی و از طرف اونهایی که فارسی مسلطن، خب میبینن زیرنویس خواهد شد. ما بخشی از در واقع بخش فیلتر شده ای چون در حال رعایت شأن رسانه رو کردیم و خانواده هایی که ممکنه در مقابل این رسانه قرار گرفته باشن و میشه گفت ملایم ترین تصاویری که میشد از این جمع انتخاب کرد رو دوستانم دوباره آماده کردم، چون شما هم تماس گرفته بودید خواستش که دوباره این تصاویر رو ببینید، یا احیانا عزیزانی که ندیده بودن دعوت میکنم همین الان دوستان زحمت میکشن و پخش میکنن. و بلکه با دیدن این تصاویر اون عزیزانی که منطق روایات، منطق در واقع متون دینی شاید براشون قدری بعید و ذهن بعید باشه، براشون قابل پذیرش نباشه، ببینن منطق احساس چی میگه، منطق چشم چی میگه، منطقی که داریم میبینیم و میشنویم این رو چه میتونیم بگیم. سنی کشی هایی که وهابیت انجام داده، شیعه کشی هایی که انجام داده، حتی به هم کیشان خودش هم رحم نکرده. ببینید
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند خدایا منطقه شام و یمن را بر ما مبارک گردان. صحابه گفتند منطقه نجد را چطور؟ حضرت سخن اول خود را تکرار کردند و صحابه نیز دوباره از منطقه نجد پرسیدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند در نجد زلزله ها و فتنه ها به وقوع خواهد پیوست و شاخ شیطان از آنجا طلوع خواهد کرد. عینی از علمای بزرگ اهل سنت و شارح صحیح بخاری در عمدت القاری می نویسد منظور از شاخ شیطان همان امت و حزب شیطانند. شیخ عبدالرحمن براک از مفتیان سعودی در جواب استفتایی میگوید اگر شیعه بدعتها و برنامه‌های شرکامیز و عقاید خود را اظهار نماید، در این صورت بر اهل سنت واجب است که علیه شیعه اعلام جهاد نموده و آنها را به قتل برسانند. همین فتوا را شیخ عبدالله ابن جبرین نیز صادر نموده است.
نحن ارهابيون والارهاب فريضه في الكتاب، ليعلم الغرب والشرق اننا ارهابيون واننا مرعبون، فالارهاب فريضه في دين الله.
وزمجير في خطواتي في وخيلي لأجل الحتوف سآتي، وزمجير في خطواتي بحمير مخيلي لأجل الحتوف، وجيشي هنالك بين الوادي وفوق الفيافي يروع السقوط الرجال وفوق الحلال رياح الزحوم، وجيشي هنالك بين الرابي وفوق الفيافي يروع فوق الجبال جبال الرجال وفوق الهلال رياح الجحود، شوافي كواكب علينا بنصر
زینی دهلان مفتی مکه مکرمه میگوید فتنه وهابیت فاجعه‌ای بود که ملت اسلامی گرفتار آن گردید، خون بسیاری از مسلمانان را ریختند، اموال آنان را غارت کردند، همکنون خسارات جبران ناپذیر و شر پراکنده آنان همه جا را فرا گرفته است.
خدمتون دست از عزیزان که تازه به جمع بینندگان شبکه جهانی ولایت و به طور خاص برنامه سراب وهابیت پیوستند سلام عرض میکنم. آنچه میبینید و میشنوید سومین برنامه از مجموعه برنامه سراب وهابیت هستش که از استودیو پخش شبکه جهانی ولایت از عشر آل محمد شهر مقدس قم شهر کلیمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تقدیم شما گرامیان میشه. این افتخار رو داریم اگر شما تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید به مباحث دیگری رو در رد تهمت هایی که به شیعیان زده میشه و دروغ هایی که کذابین وهابی نسبت میدند در این برنامه بپردازیم. خب در خدمت جناب استاد روستایی هستیم و دروغی دیگر از انبوه دروغ هایی که در آیین وهابیت به شیعیان نسبت داده شده.
بس کنم خدمت شما جناب آقای حیدری، دروغ هفتمی که ابن تیمیه مطرح میکنه این دروغ هست که زنان شیعه مهریه ندارند و خیلی بیشرمانه بدون کوچکترین بررسی بدون کوچکترین دقتی میاد همینطوری زنان شیعه مهریه ندارند عبارتی رو مطرح میکنه که من اجازه میخوام از خود کتاب ابن تیمیه این رو به بینندگان عزیزمون نشون بدم. از دوستان اتاق فرمان خواهش میکنم، ممنون هستم. کتاب منهاج السنه النبویه مربوط به ابن تیمیه، جلد اول این کتاب در صفحه 33، اینجا رو دقت بکنید بینندگان عزیز، والیهود لیس لنسائهم صداقون، یهود زنانشون مهریه ندارند، انما یمتعوهن، اینها فقط یه بهره ای از زنانشون میبرن ولی در واقع مهریه زنانشون ندارن، کذالک رافضه، شیعیان هم همین طورن، یستحلون المتع، اینها ازدواج موقت رو حلال میدارن و برای این اساس دیگه زنانشون مهریه ای ندارن. خب از اتاق فرمان متشکرم. ببینین من واقعا جناب آقای حیدری موندم که آیا وهابیت راستگوتر از این آقا، تیزهوشتر از این آقا سراغ نداشت که یکی رو لقب شیخ الاسلام بهش بده؟ چرا به این لقب شیخ الاسلام دادن؟ آخه شیخ الاسلامی که آبروی اسلام رو برده. حالا من عرض خواهم کرد که هم این نسبتی که به شیعه میده دروغه و هم نسبتی که به پیروان دین یهود میده دروغه، اون رو خدمت بینندگان عزیزمون عرض خواهم کرد. خب ببینید خیلی راحت میاد میگه زنان شیعه مهریه ندارن. خب بینندگان عزیز ما اهل سنتی که در مجاورت شیعیان هستن میدونن و خودشون خبر دارن که زنان شیعه مهریه دارن، نه تنها مهریه دارن بلکه انقدر مهریه ها زیاد شده به تعداد نمیدونم سال تولد، به تعداد نمیدونم سال ازدواج و از این ارقام، که الان دولت به فکر افتاده که یه برنامه هایی تطبیق بکنه که از نظر فرهنگی جورایی مردم القا بکنن که
کنترل بشه،
کنترل بشه. نه تنها مهریه داریم بلکه مبلغش هم خیلی بالاست. این نکته اول. نکته دوم، جناب ابن تیمیه چطور این حرف رو میزنه در حالی که کتابهای شیعه رو ورق نمیزنه؟ من از دوستان اتاق فرمان خواهش میکنم که لپتاپ منده رو نشون بدن. ببینید این کتاب نبوه غنیت النزوع از ابن زهره حلبی هستش. ایشون در این کتابش در صفحه 346 میفرماید که والمهر ما ترازا علیه الزوجان، مهریه اون چیزیه که اون مقداریست که زن و شوهر بر اون رضایت داشته باشن. دائما کان العقد او مؤجلا، حالا میخواد این عقد عقد دائم باشه یا عقد مدت دار باشه باید مهریه داشته باشه. مما له قیمه، این مهریه از اون چیزهایی باید باشه که قیمت داشته باشه. و یحل تملکو، این چیزی باشه که تملک اون حلال باشه. به عنوان نمونه مثلا مردی نیاد زنی رو در واقع عقد بکنه و بگه مثلا مهریه تو این جام شراب. خب این از نظر شیعه مردوده، شیعه این رو قبول نداره، میگه چیزی باشه که تملکش حلال باشه، حالا قلیلا کن او کثیرا، حالا این مهریه مقدارش کم باشه مقدارش زیاد باشه، اون دیگه به رضایت و توافق زوجین بستگی داره. و یجوز ان یکون تعلیم شیء من القرآن، اصلا مهریه میتونه در واقع چی باشه؟ اینکه مرد به زنش بگه آقا مهریه تو اینه که من بخشی از قرآن رو به تو یاد بدم، میگه جایزه اگه زن قبول بکنه مشکلی نیست. ولو کان آیه واحده، ولو اینکه اصلا یه آیه تنها باشه، مرد میگه آقا من مهریه تو اینه که این آیه رو بهت یاد بدم، زن بپذیره، این مورد تاییده به دلیل اجماع طائفه. میگه اجماع شیعیان بر اینه که جایزه، زمانی که زن بپذیره اشکالی نداره. بعد ادامه میده و ایضاً قوله تعالی و همچنین علاوه بر اجماع این قول خداوند تبارک و تعالی که در قرآن فرموده و آتو النساء صدقاتهن نحله، این که به زنان مهریهشون رو بپردازید. خب این از ابن زهره حلبی. عبارت بعدی مربوط به علامه حلیه، همون شخصیتی که بینندگان محترم با ایشون آشنا هستن، یعنی شخصیتی که ابن تیمیه اومد کتاب منهاج السنه رو در رد ایشون بنویسه. در واقع علامه حلی در کتاب ارشاد الاذهان جلد دوم صفحه 11، همون اول کتابه، اول جلد دو صفحه 11 است، ابن تیمیه این زحمت به خودش نداده که همین کتاب رو ورق بزنه. بحثایی رو مطرح میکنه در مورد مهریه. بحث چهارمی که مطرح میکنه اینه، المهر ولو اخل به بطله، اگر زن و شوهری برای مهری توافق کردن و بعد هر دو راضی شدن که این مقدار مهر این خانم باشه، بعد از اینی که در واقع این خانم بله رو گفت و عقد ازدواج منعقد شد، اگر مرد بخواد این مهریه رو نده، اخلالی وارد بکنه به این مهریه، بطله، عقد باطل میشه. و یشترط ان یکون مملوکن معلوما، میگه این مهریه‌ای که برای این خانم میذارن باید هم چیزی باشه که این خانم بتونه تصرفش بکنه، در ملک خودش قرارش بده، و هم معلوم باشه، مشخص باشه چیه، ولو بالمشاهده اول بس، یا این خانم اون مهریه خودش رو ببینه، یا اینکه توصیف بکنن براش، مثلا بهش بگن آقا ما یک سفر حج مهریه شماست بنابر قیمت امسال حج واجب، بنابر قیمت امسال یا بنابر قیمت سال آینده، یا مقدار سکه بهار آزادی و یا مقادیر دیگه. ولا تقدیر فیه الا ما تراز یا علیه، میگه آقا مهریه مقدار نداره، هر چی که زن و شوهر راضی باشن. بنابراین اگر زن مقدار زیادی را مشخص بکنه از نظر شرعی من این نداره، گرچه حالا از نظر اخلاقی بهتر خانواده ها سطح در واقع توقع ها رو پایین بیارن که ازدواج راحت تر صورت بگیره، ولی از نظر شرعی میگه من این نداره، رضایت این زن و شوهر ملاک است. یا عبارت دیگری باز علامه حلی داره که در مورد مهریه باز صحبت میکنه، میگه هر چیزی که تملکش صحیح باشه، حالا میخواد این یه چیز عینی باشه، مثلا بگه آقا من این سکه ها رو مهر شما قرار دادم یا منفعت باشه. بگه آقا مهریه شما اینه که مدت مثلا 20 سال از این خونه استفاده بکنی به عنوان نمونه منفعت. و ولی اینکه خود زوج اجازه بده بگه یه مدت معینه. این میگه صحه. این صحیحه. مهرن به عنوان مهر صحیح قرار بگیره. قل او کثر. کم باشه یا زیاد باشه. و باز هم در ادامه علامه هلی در همون صفحه، در واقع صفحه 15 همون کتاب ارشاد الاذهان میفرماید که و یشترط تعیین او بما یرفع الجهاله. میگه شرط، اصلا شرطش اینه جوری مهریه رو تعیین بکنن که ابهامی نداشته باشه، زن قشنگ متوجه بشه چی مهرشه. و این ابهام فساد، اگه مبهم گویی باشه و خیلی مبهم بیاری مهریه مشخص بکنه، بگه 114 تا 114 سکه، حالا آیا نیم سکه، ربع سکه، اینا، میگه این باطل میشه، هیچ فایده نداره و فاسد. خب این از اتاق فرمون متشکرم. این بخش اول بحث ما. اما بخش دوم بحث ما، نگاه میکنید جناب آقای حیدری، ایشون در عبارتش این بود که اینطور گفت ولی یهود لیس لنسائهم صداق انما یمتعوهن و کذالک رافضه یستحلون المتعه. گفت چون شیعه متعه و ازدواج موقت رو حلال میشموره، این مثل یهودی هست و در واقع مهریه برای زنانشون ندارن. متشکرم. خب ببینید، ما خیلی برامون جالبه آقای ابن تیمیه که وهابیت اون رو شیخ الاسلام معرفی میکنه، نه تنها کتاب علمای معاصر خودش مثل علامه هلی رو مطالعه نکرده، حتی کتاب صحاح سته اهل سنت، صحیح بخاری، صحیح مسلم و سنن اربعه‌ای که وجود داره، اینها رو مطالعه نکرده. شما دقت بفرمایید، این کتاب کتاب صحیح مسلم هستش. خواهش میکنم اتاق فرمان دوربین شما رو فعال بکنن. صحیح مسلم، مسلم ابن حجاج نیشابوری این کتاب رو نوشته، سال 204 هجری به دنیا اومده، 261 هجری از دنیا رفته. و این کتابی که خدمت بینندگان عرض میکنیم چاپ دار و سلام لنشر و توزیع ریاض، چاپ عربستانه، چاپ شهر ریاض، چاپ جاییه که وهابی ها حضور دارن. خب شما ببینید این قسمت رو، ببینید مسلم ابن حجاج در این کتاب چی میگه؟ یه عبارتیست، دقت بفرمایید اینجا این قسمت که ابن جریج میگه اخبرنی ابو زبیر به من خبر داد، قال سمعت جابر ابن عبدالله یقول، جابر ابن عبدالله انصاری میگفت کنا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقیق، با یه مش خورما یا یک مش آرد ما میمدیم متعه میکردیم، ازدواج موقت انجام میدادیم، ال ایام چند روزه، ازدواج چند روزه، الا عهد رسول الله و ابی بکر حتی نها انه عمر. میگه ما در زمان پیامبر و در زمان خلیفه اول ابو بکر ابن ابی قحافه ما متعه انجام میدادیم، ازدواج موقت انجام میدادیم. کنا یعنی ما اصحاب پیامبر، نه من جابر به تنهایی، ما اصحاب پیامبر، ما ازدواج موقت انجام میدادیم در عهد پیامبر و عهد ابی بکر حتی نها انه عمر، تا اینکه عمر ابن خطاب در زمان خلافت خودش اومد این رو نه کرد. این یک روایت. روایت بعدی رو ببینید، از ابی نظر است، قال کنت عند جابر ابن عبدالله، من نزد جابر ابن عبدالله انصاری بودم، فاتاه آتم، فردی اومد پیش جابر ابن عبدالله انصاری، فقال ابن عباس و ابن الزبیر اختلفا فی المتعتین، گفت آقا ابن عباس یعنی عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن زبیر اینها در مورد متعه زنان و متعه حج با همدیگه اختلاف دارن، در مورد ازدواج موقت در اختلاف دارن و در مورد بهره‌وری زن از، در واقع بهره‌وری شوهر از زنش در بین حج و اعمال عمره با هم اختلاف دارن. این مشکل پیش اومده. نظر توی جابر ابن عبدالله انصاری به عنوان اصحاب پیامبر چیه؟ شما پیامبر رو دیدی، شما از پیامبر نقل حدیث کردی، شما با پیامبر زندگی کردی، منی که سوال کنندم نمیدانم نظرت چیه. فقال جابر، جابر فرمود که فعلناهما مع رسول الله، آقا در زمان رسول خدا ما هر دو متعه رو انجام میدادیم، هم متعه زنان ازدواج موقت و هم متعه حج. ثم نهانا عنهما عمر، بعد عمر بن خطاب ما رو نهی کرد در زمان خلافت خودش. در روایت بالا هم دیدید عزیزان که گفت ما علی عهد رسول الله و ابی بکر این کارو انجام میدادیم. اینجا هم همین رو میگه، میگه ما در زمان رسول خدا انجام میدیم. ثم نهانا عمر، عمر ما رو نهی کرد. فلم نعود لهما، ما دیگه نرفتیم سراغ این مسئله. متشکرم هم اتاق فرما. خب ببینید ابن تیمیه داره میگه که آقا به مجرد این که به صرف این که شیعیان ازدواج موقت رو جایز میدانند، اینها شبیه یهودن. سوال ما از ابن تیمیه و از اونهایی که ابن تیمیه رو شیخ الاسلام معرفی میکنن، سنگش رو به سینه میزنن، سوال ما اینه که آیون اگر به صرف حلال بودن ازدواج موقت باعث میشه کسی شبیه یهود بشه، طبق نظر شما، طبق نظر شیخ الاسلام شما، صحابه پیامبر یا رافضی بودن، شیعه بودن، یا یهودی بودن؟ نعوذ بالله، ما که همچین چیزی نسبت نمیدیم، اونها نسبت میدن. طبق این ببینید صحیح مسلم بود، چاپ ریاض بود، چاپ عربستان بود، چاپ قم که نیست که فوری انگ بزنن بگن آها شما تو قم اضافه کردید، چون از این انگا زیاد میزنن اینها. وقتی جوابی ندارن، وقتی درمونده میشن در جواب علمای شیعه، فوری میگن خودتون اضافه کردید. فوری اینا یاد طولایی در انگ زدن و تهمت زدن به تقلید از شیخ الاسلام شون حسینی دارن. خب ببینید صحیح مسلم میگه فعلناهما علی عهد رسول الله و علی عهد ابی بکر، ما در زمان رسول خدا و در زمان ابوبکر انجام میدادیم این کارو. خب یعنی چی؟ پس اگر صرف حلال بودن ازدواج موقت مساویس با شباه به یهودی بودن یا مساویس با رافضی بودن، پس اصحاب پیامبر طبق گفته ابن تیمیه، طبق گفته وهابیتی که ابن تیمیه رو شیخ الاسلام خودش میتونه، اصحاب پیامبر یا باید یهودی باشن یا باید رافضی باشن. سوال بعدی، ما سوال دیگری از وهابیا داریم. خب اگر اصحاب رسول خدا شیعه بودن و رافضی بودن، خب این خیلی خوبه، پس آقای ابن تیمیه توی حنبلی مذهب، مذهب تو کی به وجود اومد؟ کی مذهب تو رو درست کرد؟ خودت داری اعتراف میکنی آقا ما هم قبول داریم، اشکالی نداره، ما ازدواج موقت رو جایز میدانیم، دلیل محکم مستند، هم دلیل عقلی هم دلیل نقلی برای او داریم و هیچ شک و شبهه هم درش نداریم. اصحاب پیامبر هم این کار رو در زمان پیامبر انجام میدادن، در زمان خلیفه اول انجام میدادن. خب سوال ما اینه، پس اصحاب پیامبر رافضی هستند دیگه، پس دین شما از کجا به وجود اومد؟ مذهب تو از کجا به وجود اومد؟
اگر پیرو پیامبر هستی،
اگه پیرو پیامبر هستی، آفرین، اگه پیرو پیامبر هستی، پس مذهب تو از کجا به وجود اومد؟ پس این معلومه اتفاقا پیشین شیعه به اصل پیامبر برمیگرده، علی رغم اینکه ما بیش از 60 حدیث صحیح در کتب اهل سنت داریم که واژه شیعه و این در واقع شیعه به این معنی که ما قائل هستیم در زمان پیامبر.
چون صد حالا من لابلای صحبت شما دوستان زحمت کشن اینترنت لپتاپ من وصل بود، یه سرچی میکردم واژه دقیقا اگه بخوام عزیزانی که دسترسی به نت دارن، واژه مهریه رو من سرچ کردم تو اینترنت. جالبه واژه مهریه وقتی سرچ میکنید جز اولین صفحاتی که میاد، صفحاتی که هستش که اختصاص داره به گزارش هایی که از ایران داره ارسال میشه. نمونش مثلا میایم توی صفحه ویکی‌پدیا میبینیم مؤسسه ای با عنوان مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه. ببینید اقیانوسیه، دقت بفرمایید، مؤسسه ایرانی نیست. این آمار رو او داره میده، میگه بر اساس اینو چون لزومی هم نداره، حالا حتما متأسفانه لپتاپ من شیر نیست و دوستان نمیتونن لپتاپ من نشون بدن، اما چون این واژه تو اینترنت هست و میتونم برم تو صفحه ویکی‌پدیا این رو ببینن، من دارم عرض میکنم بر اساس تحقیقی که در سال 1387 در مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه از بیش از 1200 زن و مرد متأهل بین 18 تا 40 سال در حدود 12 استان ایران نشان داده که میانگین مهریه به اعلام زنان 350 سکه طلا و به اعلام مردان 260 سکه طلا است. این پژوهش از رشد سریع میانگین مهریه در سالهای اخیر حکایت داشته، به طوری که تنها در عرض 5 سال از میانگین 300 سکه به 450 سکه رسیده است. حالا عرضم این هست، حالا موضوع اینه، اگر بریم این واژه رو ببینیم
بله.
خب نکته بعدی میبینیم که مثلا در یک سایتی که دومین گزینه ای هستش که در سرچ میاد، نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز، یعنی خانم هایی که چیزی نزدیک به 40 سال قبل، 50 سال قبل، 70 سال قبل، حالا اگر زنده مونده باشن تا الان
بله.
ازدواج کردن، مهریه برای اونها بسته شده، ما سایتی رو میبینیم که برای محاسبه مهریه اونها به نرخ روز تعبیه شده. اگر شیعیان مهریه نمیدن، پس چطور یه همچین سایتی داره بر خودش در واقع فعالیت میکنه؟ یا میایم تو صفحه استفتاءات مراجع تحریر. من الان دو تا استفتاء جلوی روم هستش، دارم از پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظما مکارم شیرازی این رو قرائت میکنم. نحوه محاسبه مهریه زنی که سالها پیش ازدواج کرده، سوال کردن مهریه زنی که 30 سال پیش ازدواج کرده چگونه محاسبه میشود؟ پاسخ این است: با در نظر گرفتن نرخ تورم متوسط اشیاء مختلف محاسبه و پرداخت میشود و میتوانید از بانک مرکزی نیز بپرسید. بعد سوالات دیگر چیزی نزدیک به بله 20 سوال فقط در صفحه اول این
بله.
مطلب هست که من الان نگاه میکنم 4 صفحه دیگه هست، یعنی حداقل میشه گفت با حساب 20 تا سوال میشه 80 تا سوال فقط در مورد مهریه سوال شده در از یک مرجع تقلید، از بله. یکی از مراجع تقلید. چگونه شیعه مهریه نمیده که این همه سوال از مرجع تقلیدش پرسیده در خصوص موضوع مهریه؟ ممنونم که تا این لحظه با ما همراهی کردید. سری بزنیم اتاق فرمان، در ادامه برنامه سراب وهابیت در خدمت شما هستیم.
خانه غم شال میان را سلا زدن، بر خانه غم شال میان را سلا زدن، بر خانه غم شال میان را سلا زدن، اول سلام سلسله انبیا زدن، اول سلام سلسله انبیا زدن، اول سلام سلسله انبیا زدن، نوبت به اولیا که رسید آسمان تپید، نوبت به اولیا که رسید آسمان تپید، زان ضربتی که بر زان ضربتی که بر سر شیر خدا زدن، زان ضربتی که بر زان ضربتی که بر سر شیر خدا زدن، آن در که جبرئیل امین بود محرمش، آن در که جبرئیل امین بود محرمش، اهل ستم به سینه خیر النساء زدن، اهل ستم به سینه خیر النساء زدن، پس آتشی ز اخگر الماس ریزه ها، پس آتشی ز اخگر الماس ریزه ها، افروختند و در افروختند و در حسن مجتبا زدن، افروختند و در افروختند و در حسن مجتبا زد، با غربتا با غربتا با غربتا با غربتا، وای حسین وای حسین، وا غربتا وا غربتا وا غربتا وا غربتا وا غربتا، وای حسین. وانگه سرادقی وانگه سرادقی وانگه سرادقی که ملک محرمش نبود، وان یه سرادقی وان یه سرادقی که ملک محرمش نبود، کندن از مدینه و در کربلا زدن، کندن از مدینه و در کربلا زدن، پس ضربتی کزان پس ضربتی کزان جگر مصطفی درید، پس ضربتی کذا پس ضربتی کذا پس ضربتی کذا
در ادامه برنامه زنده سراب وهابیت در خدمت شما هستیم. در شب اربعین حسینی به سر میبریم. یک بار دیگه تسلیت عرض میکنم فرارسیدن این روز غمبار رو خدمت شما پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام و همه آزاد مردانی که در اقصی نقاط جهان دارن این برنامه رو میبینند و میشنوند. خب در ادامه برنامه در خدمت جناب روستایی هستیم، تتمه‌ای رو دارن و بعد انشاءالله در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود. اگر تهیه کننده محترم مسعود ببینن تماس‌های تلفنی که از ابتدا داشتیم و به هر حال فرصت نمی‌کردیم بهش بپردازیم رو در این فرصت در خدمتتون باشیم انشاءالله. خب جناب روستایی در خدمت شما هستیم، تتمه رو بفرمایید.
ببینید همونطوری که مستحضر هستید و بینندگان محترم هم شاهد بودن، من دو تا روایت از صحیح مسلم قرائت کردم که جابر بن عبدالله انصاری میگفت ما در زمان پیامبر و در زمان ابوبکر مطعم میکردیم و این کار رو انجام میدادیم، حتی نهانا عنه عمر، تا اینکه عمر ما رو نهی کرد، عمر بن خطاب. سوال ما اینه از شبکه های وهابی، اونایی که ابن تیمیه رو شیخ الاسلام میدانید، اونایی که سرتون تو برف کردید و حتی صحیح مسلم رو نمیبینید، سوال ما اینه. ما تو قرآن یه آیه داریم، سوره احزاب آیه 36، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم. آقا زمانی که رسول خدا و خداوند یه حکمی رو بیان بکنند و در واقع اعلام بکنند، هیچ زن و مرد مؤمنی اختیار در واقع تغییر اون حکم نداره. و من یأس الله و رسوله فقط زل زلالا مبینا، هر کسی که اسیان بکنه خدا و رسول رو، مقابل خدا و رسول وایسه، حکم خدا و رسول رو عوض بکنه، این گمراهی در گمراهی آشکار. این آیه قرآن سوره احزاب آیه 36. سوال ما از شبکه های وهابی اینه، به فرموده جابر بن عبدالله انصاری صحابی بزرگوار رسول خدا، صحابه در زمان رسول خدا و در زمان خلیفه اول این کار رو انجام میدادن، خلیفه دوم به چه مجوزی حکم خدا رو و حکم پیغمبر خدا رو نقض کرده؟ تو قرآن فرموده هیچ زن و مرد مؤمنی حق ندارن، اختیاری ندارن، به چه مجوز؟ چرا حکم خدا رو عوض کرده؟ این سواله. ما علارغم احترامی که برای صحابه پیامبر قائلیم به سوال مطرح میکنیم. ما علاقمندیم شنوندگان و بینندگان عزیزمون از شبکه‌های وهابی بپرسن، بگن آقا این عمل خلیفه دوم رو بذارید کنار آیه قرآن، چطور توجیه میکنن این رو؟ این یعنی چی؟ چه معنی داره؟ این نکته دیگری که میخواستم عرض بکنم. اما همونطوری که بینندگان عزیزمون توجه دارن، ابن تیمیه گفت یهودی‌ها زنانشون مهریه ندارن، شیعیان هم مثل یهود مهریه ندارن. خب ببینید این کتاب مقدس، من از اتاق فرمان خواهش میکنم دوربین شماره 4 رو فعال بکنن. ببینید این کتاب کتاب مقدس هستش، ترجمه قدیم هست،
این طرح جلد و یک کار دیگه نشون میده.
ببینید این طرح جلد کتاب و اینجا یه نقشه رو کشیدن و این قسمت نوشته کتاب مقدس شامل عهد عتیق و عهد جدید. یعنی کتاب مقدس نصرانی ها یعنی مسیحیت و در واقع یهودیت امروز این کتابه، و این کتاب هم انتشارات ایلام چاپ کرده. معتبرترین ترجمه است این کتاب، معتبرترین ترجمه فارسی. شما ببینید ما یه آیاتی از این کتاب رو بخونیم. آقای ابن تیمیه اومد گفت زنان یهود مهریه ندارن. دقت بفرمایید، کتاب سفر پیدایش یعنی اولین کتاب در واقع عهد عتیق، یعنی اولین کتابی که از سلسله کتب تورات هست، کتاب پیدایش هست، سفر پیدایش. ببینید در سفر پیدایش فصل 34 آیه 12، این آیه رو من براتون میخونم. مهر و پیشکش هر قدر زیاده از من بخواهید، آنچه بگویید خواهم داد، فقط دختری را به زنی به من بسپارید. دقت فرمایید، مهر و پیشکش هر قدر زیاده از من بخواهید.
صفحه اول رو
اینجا دقت فرمایید، آیه 12 از فصل 34 کتاب سفر پیدایش در سلسله کتاب‌های تورات.
این فصل رو هم اگه نشون بدید.
بله، اینجا شماره زده، شماره 34 زده. ببینید اصل سفر پیدایش رو بینندگان عزیز ما ببینن.
فقط کتاب رو ایکونی ببینید بیارید.
این قسمت سفر پیدایش میاد اینجا فصل 34 کتاب این قسمت هست، شماره زده 34 که ماجرای دینه نوشته. بعد آیه 12 تو این ستون کناریه، مهر و پیشکش هر قدر زیاده از من بخواهید آنچه بگویید خواهم داد، فقط دختری را بزنی به من بسپارید. این یه قسمت. کتاب بعدی سفر خروج هست. دقت بفرمایید، من عین این رو باز خدمت بینندگان عزیزمون نشون بدم. ببینید کتاب خروج کتاب دوم تورات هستش. اینجا رو دقت بفرمایید. حالا توی همین سفر خروج فصل 22 که از صفحه قبل شروع میشه، شماره 22 رو بینندگان عزیز ببینن اینجا، این فصل 22 میاد تو این صفحه آیه شماره 17 دقت بفرمایید، حکم در مورد وظایف اجتماعی. خب بعد در ادامهش میگه و هرگاه پدرش راضی نباشد، هرگاه پدرش راضی نباشد که او را به دو دهد، موافق مهر دوشیزگان نقدی به وی به دو باید داد. میگه اگه پدری راضی نباشه که دختری رو به بالاخره عقد کسی در بیاره، این باید مهریش پرداخت بشه. خب ببینید اینم کتاب مقدس بود. بنابراین این ابن تیمیه فقط به شیعه تهمت نمیزنه، بلکه به ادیان الهی هم تهمت زده و آبروی اسلام برده و از ابن تیمیه بدتر وهابیت آبروی اسلام بردن که این آقا رو دارن شیخ الاسلام معرفی میکنن. من فکر میکنم به این مقدار بینندگان عزیز براشون تبیین شد این قضیه.
در واقع با این بحث، با توجه به اینکه ما در آیات قرآن کریم هم حتی داریم که به کفار، به اون خدایانشون اینا توهین نکنید که چه بسا اونها باعث بشه مثلا برانگیخته بشن، خب ما از ابن تیمیه سوال میکنیم، تو که اینقدر راحت داری به یک مثلا دین دیگری این تهمت رو میزنی، اگر تو به خودت رو مسلمان میدونی، اگر واقعا مسلمان هستی، حالا فرض میکنیم بین ما مثلا دعوای خانوادگی، فرض محال که چنین چیزی نیست و نمیشه اینقدر تهمت، این همه دروغ، این همه کذب و افترا رو به یک در واقع مسلمان نسبت داد، بعد باز هم ما بگیم مثلا برادری باقی میمونه. بله، اون وقت بیایم ببینیم نسبت به ادیان دیگه هم این گونه برخورد میکنن و این تهمت ها رو روا میدارن. خب بسیار ممنونم. نمیدونم فرصت داریم تا تماس ها رو داشته باشیم یا نه. بله، اولین بیننده جناب امیر از تهران، از شیعیان هستن.
اولین بیننده جناب امیر از تهران.
بله.
الو.
ای لطف فرمایید صدای گیرنده تون رو ببندید.
الو، بستم.
با تلفن با صحبت کنید. بله. سلام علیکم امیر جان.
الو، سلام.
سلام علیکم احمد الله.
حال شما خوبه؟ خدمت شما و موجی محترم برام و کارشناسان محترمتون سلام عرض می‌کنم. این اربعین حسینی رو هم تصدیق میگم.
سلامت باشید.
من خواستم اول یه اجازه بدید یه نکته رو خواستم بگم، این که من این قیافه آل شیخ مفتی مجانی وابیت عربستان رو میرم، من خداشاده یاد شیطان میفتم. اگه شیطان رو ندیده باشم، من فکر میکنم ایشون تجسم عینی شیطانه، چون اصلا نوعی که بالا مرجعیت باشه نمیدونم، مثلا در ایشون اصلا نمیبینم. بالا من نظر من اینه. یکی دیگه هم میخواستم بگم در مورد این اندیشه های وهابیت هست، این بن لادن که نمونه کامل یک وهابی اصیل، این تروریست اینطوری داره در غرب مخصوصا در آمریکا، این که منظر کاپیتالیست و غرب به حساب میاد، اینطوری داره اسلامو مثلا به جامعه جهانی معرفی میکنه. این همه آزار و اذیتی که من که مسلمان ها در کشورهای دیگه میبینن، به نظر شما این اندیشه های وهابی نیست که این مسئله وجود آورده.
نه.
که بن لادن اینا اکثرا من تو شبکه هرمز کلمه رو نگاه میکنم میبینم خیلی دفاع میکنم از اینو. من یه سوالی از اینا هم پرسیدم، گفتم کجای رسان گفته تروریست خوبه اینو؟ این یه تیوری روایتی نقد کردن از بکنم از علامه هلی بود برام، این که اگه تونستید یه نواسه بود نمیدونم از پشت بگیرید خفش کنید بکشیدش. اینو برای من مثلا از گفت که تو شیعه هم تو کتابای چیشون اومده فتوایش فقهاشون هم اینطور مثالی هم هست، پس این مال ما نیست. خدا اگه اینطوری باشه شما هم تروریست رو ترویج دادید.
این اگر کسی مدعی این حرف هستش میتونه به اعمال و رفتار الان شیعیان مراجعه کنه. شیعیان تا به حال کجا بمب گذاشتن، کجا کسی رو ترور کردن، و حال اینکه هر روز داریم در جای حتی در ایران خودمون داریم میبینیم کسایی که دارن ترور میشن به دست دشمنان ایرانی ها، به دست دشمنان اسلام و شیعیان. خب من از شما یه درخواست دارم، اگر شما یک وهابی رو ببینید از یک عالم وهابی چه سوالی از اون خواهید پرسید؟
من اصلا وهابیت رو اصلا اسلام خارج از اسلام میبینم، بخوام یه سوال اسلامی ازشون بپرسم، چون عقایدی که اینا دارن مثلا شبکه‌هاشون ادعا میکنن تفسیر اهل بیت هم برنامه من گاهی نگاه برنامه‌شون هم خنده میگیره، مثلا میگن طرفدار اهل بیت هم ولی مثلا کارایی میکنن یه حرفایی میزنن که اصلا آدم شک میکنه خدایا اینا اصلا اسلامو قبول دارن. ولی پیامبر نگفته، من نمیدونم مذهبی اونطوری نیست، ولی تا جایی که خوندم تو کتابای دانشگاهی اینا هم از خوندیم مثلا حدیث صغری مثلا پیامبر گفته اهل بیتم و قرآن برای شما میذارم به امانت.
بله صغلین.
بله اگه خدا اگه پیغمبر از خودش که نبودی از طرف خداوند هم داریم بهش عم شده ای داره میگه چطوریه؟ پس ما باید اهل بیت رو ول کنیم، چی رو بگیریم؟ مثلا ما اهل بیت رو ول کنیم باید یک جانشین به ما معرفی کنه که اونو به اون توسل بگی توسل بگیم بعد از اهل بیت. اگه اهل بیت فراموش کنیم خلیفه کدوم خلیفه؟ چرا پیغمبر نگفته؟ اگه میشه منم میخواستم اینو بگم پیغمبر تو میشه یه پیغمبر که مثلا پیغمبر آخر زمان باشه که بعد از اون پیغمبری هم نباشه، دین اسلام هم میگیم کاملترین دینه، بعد برای خودش جانشینی انتخاب نکنه، نه یکی جانشین منه اصلا به طور همینطوری سفارشی هم اصلا نمیگیم، اصلا حکم خدایی هم نمیخواییم، مثلا تو قرآن اومده باشه چون همینطوری نهبه باشه نهبه من مثلا دین هست. آیش چی اینا نمیدونستن یاران پیامبر اصلا پیامبر ایشتون این روایت بهشون نشده بود.
جناب امیرجان شما در واقع سوالتون رو مطرح کردید. از شما ممنونم امیرجان از تهران. خب نکته ظاهرا کارشناس محترم دارم در خدمتتون باشم.
ببینید امیر آقا ما اون برنامه‌هایی که تو شبکه کلمه اینها میان یه تهمت‌هایی رو به شیعه میزنن در واقع در برنامه کلمه طیبه اینها رو ما نقد کردیم و دوستان ما اونجا بررسی کردن، ولی من یه نکته به شما عرض کنم که اگه اون برنامه دوستانم ندیده باشید سوالتون بی جواب نمونه. ببینید ما کافر و ناسبی رو کشتن یک حرفه، اینی که بیای بمب گذاری بکنیم مردم بی گناه رو بکشی یه حرف دیگه است. ما تو قرآن هم داریم به اعد دوله هم مستطعتون من قوه اما رباط الخلق، خب یعنی دشمنان خدا اونایی که قابل هدایت نیستن با نهایت قدرت و قوت جلوشون بیست، این یه حرفه. اینی که بمبگذاری بکنی بیگناه رو بکشی یه حرف دیگه. در واقع شبکه کلمه خواسته تفره بره، نخواسته جواب شما رو بده، وگرنه خب حالا اصلا چرا بگیم علامه هلی؟ توی قرآن هست، منتها موضوع این دوتا مسئله است، این در مورد کشتن کفار و دشمنان اهل بیته، اون در مورد کاری که وهابیت داره انجام میده و در واقع بن لادن و امثال اونها در مورد کشتار انسان‌های بی‌گناه هستش.
ضمناً واژه کافر حربی کاملاً جدا شده از بقیه کفار هستش با اون تفکیک و دقت‌هایی که داشت هست خدمت هست.
من نکته‌ای رو می‌خواستم عرض بکنم خدمت جناب امیر که تماس گرفته بودن با برنامه. ببینید این قیاسی که کردن ایشون، یعنی جوابی که اون شبکه داده بود نسبت به بحث کشتار و بحث تروریست خیلی واضح هست. گاهی اوقات یک نفر قرار ناسبی بودن یا کافر حبی بودن در واقع اون ثابت بشه. خب این بالاخره باید دادگاهی باشه، بالاخره حاکمی باشه، حکمی بده و با اون یک شخص به صورت اون نفر و به صورت برخورد قضایی با اون یه برخورد اتفاق بیفته. اما این قابل مقایسه نیست با اقداماتی که وهابیت نسبت به عموم مسلمان ها انجام دادن، حتی نه به شیعه نسبت به شیعه، نسبت به اهل سنت انجام دادن. خب در حمله‌ای که اینها به شهر طائف داشتن در سال 1217 هجری قمری، اسناد متعدد من دارم نسبت به این مسئله که در اونجا چه جنایت‌هایی که نسبت به مسلمان‌ها انجام ندادن نسبت به اهل سنت، چون طائف از شهرهای اهل سنت بود در عربستان، یک حمله‌ای که به اینجا انجام میدن، میان نهایت ظلم و ستم رو در حق اینا انجام میدن و حتی سه روز مال و جان و ناموس مردم طائف که اهل سنت بودن، مساجد داشتن، نماز میخواندن بدون حکمی، بدون اینکه بررسی بکنن کدوم یک بر فرض اینها گناهکار هست، کدوم یک از دین خارج شده، کدوم یک خارج نشده، انجام داد. اگر دوستان مونیتور من رو داشته باشن، من یکی از این اسناد رو خدمت بینندگان عزیز ارائه بکنم. این کتاب عجایب آثار هست که جبرتی از نویسندگان متمایل به وهابی هست، خود جبرتی اومده تاریخی رو نوشته، این هم صفحه اول کتاب. این کتاب در قاهره دارالکتب المصریه بالقاهره سال 1998 میلادی چاپ شده، عبدالرحمن بن حسن جبرتی. در صفحه 373 من بعد از این صفحه بزرگ شده رو خدمت بینندگان تقدیم میکنم، یه فهارب و طائف و هارب و هم اهلها سلاست ایام حتی غلبو فأخذ البلده الوهابیون، میگه با طائف اهل طائف جنگیدن، بر طائف غلبه پیدا کردن، شهر رو گرفتن و استولوا علیها عنوتن، با زور غلبه پیدا کردن و قتل الرجال و اثر النساء والاطفال، اسیر گرفتن زنان و اطفال این شهر رو و هازا دعم به معمن یهاره به هم. این دعم به وهابیت هست با کسی که با اینها محاربه میکنه، با اینها جنگ میکنه، یعنی کوچکترین مقاومتی در طائف انجام دادن. حتی زینی دهلان شافعی مفتی مکه مکرمه در کتابش مینویسه اینها آمدن وقتی به شهر حمله کردن، سه روز به خاطر اینکه سه روز معطل شدن برای ورود به شهر طائف، سه روز مال و جان و ناموس مردم طائف رو بر لشکریانشون حلال کردن، حتی اینها اومدن به کشتار اقدام کردن، حتی زنی که بچه شیرخواره در آغوش بود، بچه شیرخواره رو در بغل مادر، در کنار مادر، سر از بدن جدا کردن. خب این برخوردشون با شهری که اهل سنت درش زندگی میکرده و اهل سنت بودن و هزاران نفر رو در طائف اینطور بیرحمانه به قتل میرسونن و برخوردهای این چنینی دارن، لذا اصلا قابل مقایسه نیست اقدامات و برخوردهایی که وهابیت داشته.
بله، ممنونم از جناب عباسی و جناب دوستی. خب از جناب بیننده جناب عبدالله از سنندج از دوستان اهل سنتمون خدمتتون سلام عرض میکنم. جناب عبدالله از سنندج، بله منتظر هستیم اگر جناب عبدالله صدای ما رو میشنوند از سنندج پاسخ بدن تا بله. جناب احمد از بلوچستان از دوستان اهل سنت، احمد آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
شبتون بخیر. در خدمتون هستیم احمد جان.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلامت باشید.
مجری محترم و کارشناسان برنامه.
سلامت.
حالا خدمت شما عرض کنم سخنانی که شما راجع به آقای ابن تیمیه میگفتید. اولا که ابن تیمیه انسانه و در واقع حق اشتباه داره، جنبه تقدسی نداره که اشتباه نکنه. متوجه میشی؟ من اصلا نمیشناسم، تو اولین بار اسمش میشنوام شما. اما به هر حال شما گفتی اهل سنت، حالا فلان
اهل سنت رو نمیدونیم ابن تیمیه رو، دوست عزیز ما وهابیت رو هیچ وقت وهابیت رو جز اهل سنت نمیدونیم و اهل سنت رو کاملا تفکیک میکنیم از وهابیت.
یعنی من اگر... نمیدونم دیگه جناب این چی سیغه ای اون کلا اونا میگن که ما رافضی چیزی دیگه است، شیعه چیزی دیگه است، شما میگی حالا وهابی چیزی دیگه است، سنی این وسط حالا ما نمیدونیم سنی کیه، وهابی کیه، رافضی کیه، شیعه کیه. به هر حال با الفاظ بازی میشه متاسفانه.
الفاظ بازی نمیشه. ببینید ما ببینید اگر شما در واقع وهابیت همون اهل سنت میدونید اون یه بحث دیگه است، در واقع این نظر شماست، ما بالاخره نظر شما برای شما محترم. اما این که شما تصور بکنید که ما داریم مثلا تفکیکی رو خودمون قائل میشیم، ببینم اگر وهابیت جز اهل سنته پس چطور تمام مسائلی که ما الان سه جلسه است داریم در خصوص همین بحث میکنیم، میخوایم همین رو ثابت بکنیم که اگر این جز اهل سنته چطور داره فتاوایی که میده، اشکالاتی که داره، آینه وهابیت همش از الان کتب اهل سنت کنار ماست، نه کتب وهابیت، داریم از کتب اهل سنت ثابت میکنیم که فتواهای ابن تیمیه غلط هستش.
مگه وهابیتی هست اصلا وجود خارجی داره چیزی به نام وهابیت یا رافضی؟
من اجازه میخوام که روی سخن با جناب روستایی باشه، شما پاسخ بدید. من در خدمت هستم
جناب احمد آقا. وهابیت الان حکومت عربستان وهابیه، چرا وجود خارجی نداره؟ و اگه شما
به نظر من این وهابیت رافیزی اینا به الفاظه گیرین،
نه الفاظ نیست، شما اگه ببینید
بازی میکنن شبکه های شما، حالا اون بقیه اون شبکه های اهل سنت ایشون نان شده.
من شما احمد آقا من یه سوال دارم خدمتتون.
خواهش
میکنم آقا احمد آقا، شما از چه مذهبی هستین؟
من اهل سنت حنفی مذهبم، ولی من حنفی هستم.
حنفی مذهب هستین؟ بله
بله بله.
شما ببینید مذهب شما حنفی است، اما پیروان ابن تیمیه که معروف به وهابیت هستند، اینها مذهب شما رو قبول ندارند، اینها ابن تیمیه رو قبول ندارند و هیچ نوع تقلید رو و هیچ نوع مذهبی رو قبول ندارند. این که ما داریم میگیم تفاوت وجود داره بین اهل سنت و وهابیت، اینه. وجود خارجی هم به همین هست که اینها مطلقا مذهب رو نمیپذیرند. یعنی شمایی که معتقد هستین که باید از ابو حنیفه تقلید بکنید و احکامتون رو از اونها بگیرید، به هیچ عنوان اینها تقلید از ابو حنیفه رو نمیپذیرن. حتی نسبت به کسانی که تقلید میکنن توهین‌های فراوان دارن که اگر بیننده ما باشید، ما به توهین‌های اینها به مذاهب اهل سنت نسبت به تقلیدی که اهل سنت هم داره اشاره خواهیم کرد. این یک چیز فرضی و خیالی نیست که ما بگیم اینجا وهابیت و شما تصور بکنید که ما داریم یه اسمی رو بیان میکنیم برای اینکه مطلبمون رو بیان بکنیم. اونها مطلقا شما رو به عنوان پیرو ابو حنیفه قبول ندارن، اصلا تقلید رو قبول ندارن. اونا میگن ما باید خودمون مستقیما هر کس مراجعه بکنه و مطالبی رو متوجه بشه و مطالبی رو به دست بیاره و طبق همون عمل بکنه.
حالا من شما و
بعد رفتم جناب احمد آقا، ببینید علما ما توی جلسه اول بحثمون یعنی دو هفته قبل فتاوا و نظرات
اولین جلسه من اولین جلسه است که
بله بله ما فتاوای حالا بازم تو جلسه آینده عرض میکنیم. ما نظر علمای مذاهب اسلامی رو پیرامون ابن تیمیه بیان کردیم که اینها این آقا رو محکوم به کفر کردن، این آقا رو زندان کردن و حتی علمای حنفی مذهب و شافعی مذهب حتی اونها هم محمد ابن عبدالوهاب رو در واقع قبول ندارن. من اگه اتاق فرمان لطف کنم این مانیتور رو بند برانشون بدم، من یکی از عبارات علمای حنفی مذهب رو بخونم. دقت بفرمایید، ابن عابدین حنفی، اجازه بفرمایید. ببین ایشون یک کتاب احکام داره، کتاب فقهی. ایشون میاد اینجوری تیتر میزنه کنار کتابش: مطلبون فی اتباع عبدالوهاب الخوارج فی زماننا. میگه آقا من میخوام راجع به پیروان محمد ابن عبدالوهاب بگم که اعتقاد من ابن عابدین حنفی مفتی حنفی مذهب اینه که اینا خوارجن. اون وقت میدونید خوارج کیا هستن؟ تو کتابهای اهل سنت خوارج پیامبر فرمودن که خوارج سگای جهنمن. خوارج کسانی هستن که در واقع از دین جدا شدن. بعد ابن عابدین در ادامه میگه، میگه اعتقدوا انهم هم المسلمون. وهابی ها اعتقادشون اینه که فقط خودشون مسلمونن. و ان من خالف اعتقادهم مشرکون. وهابی اعتقادش اینه که هر کی مخالف من باشه مشرکه. و سباه و بذالک قتل اهل سنت و قتل علماء هم. میگه بنابر این دیدگاهی که دارن که آقا مخالفین ما مشرکن، ریختن خون اهل سنت و ریختن خون علما رو جایز میدانن. این فتوای یکی از علمای حنفی مذهب در رد محمد بن عبدالوهاب. ممنون هستم از
شما. جناب احمد آقا
اتاق فرمان متشکرم.
صدای ما داریم احمد آقا؟
بله میتونم.
شما کدوم شهر سیستان و بلوچستان تشریف دارین؟
من چابهار تماس میگیرم.
خب خدا خیرتون بده، چابهار هستین، اونجا که نزدیک هستین شما میتونین فردا صبح برین خدمت جناب عبدالرحمن سربازی امام جمعه اهل سنت چابهار. ایشون هم کتاب مفصل در رد وهابیت دارن و هم سخنرانی مفصل در رد وهابیت کردن. سال گذشته همایش وهابیت، همایش مذاهب اسلامی با موضوع ابن تیمیه کمیسیون کلامی، ما میهمان شما بودیم در چابهار، سه روز در بهمن ماه میهمان شما بودیم در چابهار در جلسه‌ای که داشتیم و خود جناب آقای عبدالرحمن سربازی هم شرکت کرد. اونجا چند دقیقه بر ضد وهابیت صحبت کرد. اگر شما حنفی مذهب هستین و پیرو مذهب حنفی میتونین به امام جمعه شهر خودتون مراجعه بکنید. ایشون هم کتاب داره در رد وهابیت و هم سخنرانی های در رد وهابیت انجام داده و برحضر داشته مردم رو از فتنه وهابیت و اتفاقایی که وهابیت داره سامان میده.
ممنون از احمد آقا که از بله سیستان و بلوچستان تماس گرفته بودن. انشاءالله که حالا فرصت‌های بعدی بیشتر بتونیم در خدمت ایشان هم باشیم. فرصتمون بسیار محدود هست، اما وعده کرده بودید که سوالات رو می‌خواید در واقع ارائه بفرمایید.
بله، ما تو این مباحثی که این جلسه خدمت بینندگان عزیزمون مطرح کردیم، لابلای این مباحث سوالاتی مطرح شد که من از اتاق فرمان خواهش می‌کنم مانیتور رو بنده رو نشون بدن که این سوالات رو بینندگان عزیز از نزدیک ببینن. ببینید ما 8 تا سوال تو این جلسه داشتیم. یکی این که چه کسی گفته است که مهدی در سرداب غایب شده است؟ این سوال اول بود که ما خواهش داریم بینندگانمون از شبکه‌های وهابی بپرسن. 2 چه کسی گفته است که مهدی در سرداب ظهور می‌کند؟ 3 چرا ابن تیمیه حقایق را نمی‌بیند، حقایق را نقل نمی‌کند و به شیعه دروغ می‌بندد؟ 4 چرا ابن تیمیه به یهودیان تهمت می‌زند؟ 5 آیا اصحاب پیامبر که مطعه را جایز می دانستند رافضی بودند؟ یعنی شیعه 12 امامی بودند؟ 6 اگر اصحاب رسول خدا رافضی بودند، آیا آقای ابن تیمیه مذهب تو در چه زمانی و توسط چه کسی درست شده است؟ 7 خلیفه دوم به چه مجوزی حکم پیامبر را نقض کرد؟ مگر خداوند در قرآن نفرموده است و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سوره احزاب آیه 36. و آخرین سوال، با وجود این روایات که در کتابهای صحیح شما آمده، مثل همین روایت در مورد جایز بودن ازدواج موقت، چرا مانند ابن تیمیه به شیعیان تهمت میزنید؟ از اتاق فرمان متشکر هستم.
بله ممنونیم از یکایک که شما بینندگان عزیز که لطف کردید و این لحظه ما رو همراهی کردید، چه عزیزان داخل ایران و چه خارج از مرزهای ایران اسلامی، چه عزیزان اهل سنت و برادران شیعمون. انشاءالله که آنچه که گفتیم و شنفتیم مرضی رضای حضرت عقل حالا واقع شده باشه. جناب آقای عباسی نکته پایینی دارید شما؟
ممنون،
خواهش میکنم. اصلا مباحث زیادی رو داشتیم که باقی ماند، انشاءالله تو فرصت‌های بعدی بیشتر بهش میپردازیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک. با سلام بر حضرت عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب و یارانشون آغاز کردیم برنامه رو و با سلام بر ایشان به پایان میبریم. انشاءالله که اربعین حسینی برای شما روز همدردی و همراهی با ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشه. انشاءالله که این اشک ها و رشک بردن ها بر وجود مقدس سرور و سالار شهیدان مقدمه ای باشد برای اینکه ما هم جزء یاران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف باشیم. آمین یا رب العالمین. به اتفاق حضرت استاد روستایی و جناب استاد عباسی از خدمت شما مرخص میشیم، همچنین عواملمون در اتاق فرمان. خدا نگهدار. التماس دعا.